آمریکا میگه تنگه هرمز بازه، میگه ما نظام جمهوری اسلامی تغییر دادیم. حالا ما که در جمهوری اسلامی هستیم میدونیم دروغ میگه، ولی کسی که در آمریکای لاتین است، در استرالیا است، در آفریقا است، چی میدونه راست کدام از دروغه؟ تو همین دیماه گذشته، سال گذشته، در اوج اختشاشات گفتن ایلام سقوط کرده. خیلی با من تماس گرفتن که آقا ایلام از دست رفت. خب اینا که ما که بودیم تو صحنه میدونستیم دروغه، خلاصه ایلام از دست رفتنی نیست. ولی اونهایی که میشنیدن، خب رادیوهای بیگانه و دشمنان تبلیغ میکردن، اینا خیال میکردن که کار کاره این روایت سازی، بیان اخبار جعلی درست میکنن، با این روایات جعلیشون افکار جامعه را مهندسی میکنن و رسانه ها را با این کار در خیال خودشون قرار میدن. لذا درسی که ما میگیریم از جریان فرعون، از اینی که برای خودمان اتفاق افتاد، این است که خبرها را نباید سریع ما قبول کنیم، نقل کنیم. آقا بی بی سی این گفته، اینترنشنال اینو گفته، رسانه ها اینو گفتند. نه، چون وقتی یه خبری تکرار میشه تبدیل به باور میشه. این یه نکته. نکته دوم خیلی جالبه. ساحرها وقتی وارد عرصه مبارزه شدند، نگاهشان کاملا مادی بود، خواستن یه پولی گیرشون بیاد. تازه فرعون گفت من به شما پست میدم. به فرعون گفتن اگه چنانچه ما پیروز بشیم پاداشی داریم. فرعون گفت که پول که هیچی، من اصلا پست و مقام بهتون میدم، جز مقربان دربار من خواهی شد. خب اینها در ابتدا دنبال حق نبودند، دنبال پول بودن. نخواستم اینا واقعا موسی حق است یا فرعون بخوان از حق حمایت کنن. اینا فرصت تلف های حرفه‌ای بودند. خب وقتی که متوجه شدن در جریان، آمدن مسیر رو عوض کردند. هرچند آغاز کار اینها دنبال حق و دفاع از حق نبود، دنبال پول بود. خب این نشان میده که اگر چنانچه شروع یک کاری، یک مسیری برای ما اشتباه باشد، پایان ممکنه که منتهی به کار درستی بشه، پایان درست غیر ممکن نیست. همونجوری که ساحرها آمدند که برای پول ورود پیدا کردن، مسیر را عوض کردن، حق طلب شدن، برای دفاع از حق هم جان دادن. خور در کربلا دنبال حق نبود، دنبال پول بود، دنبال پست بود، دنبال عنوان بود. ولی وقتی که متنبه شد برگشت و برای این مسیر اشتباه خودش رو تغییر داد، شد شهید. ما سالها داریم براش سینه زنی میکنیم. در همین اختشاشات دی ماه 1400، خب تعدادی آمدن به نفع دشمن شعار دادند. این شعار دادن اونها دشمن را تطمیع کرد که میتواند با استفاده از این عناصری که به خیابان اومدن به نفع شعار دادن، نظام رو نابود کند. لذا جنگ سوم علیه ما را انداخت، رهبر ما را شهید کرد. و کسانی که آمدن شعار دادن دشمن رو تحریک کردن بیاد این جنگ سوم به راه بندازد، فرماندهان و رهبر ما را شهید کنند، در جرم شریکند، همدست آمریکا و اسرائیلند. الان میتونن جبران کنند، توبه کنن، بیاند کف خیابان و با حضورشون اون گذشته خودشون رو جبران کنن. و الحمدلله خیلی ها اومدن پشیمان شدن. اینا فکر میکردن آمریکا و اسرائیل میته نان آب برای اونها میشه، فریب خوردند. الان فرصت دارن که بیان جبران کنن، همون جوری که سائران فرعون جبران کردن، همون جوری که هور جبران کرد. از این احرار انشاءالله ما هم داریم. خب صحنه رویای روی یک صحنه حساس بود. ساحرا هرچه داشتن انداختن، مردم هم چشمشون اشتباه میدید، خیال میکردن این اژدهاست، این عفیه، این مار داره راه میره. ولی وقتی که حضرت موسی عصا را انداخت، همه اینها را بلعید. این بلعیدن اونها و از بین بردن اونها، این کار اعجازش اینجاست. سحر نمیتوند این کار انجام بده. خب ساهران اهل فن بودن، تشخیص دادن که کار اونها سحر، کار حضرت موسی معجزه هست. اینها چون اهل فن بودند نظرشون عوض شد. امروز هم همینه. امروز شما نگاه کنید، یه وقتی یه پزشکی راجع به نظر پزشکی دیگری اظهار نظر میکند، او خوب میتونه تشخیص بده تشخیص که پزشک قبلی داده درست هست یا نیست. منی که کارم پزشکی نیست که نمیتونم این نظر رو تغییر بدم یا انتقاد ازش بکنم. اهل فن میخواد. امروز هم باید در مطالبی که مطرح میشه نظر اهل فن پرسید. ما شعار میدیم مذاکره حرام است. خب برادر، خواهری که این شعار رو میدید دیگران تکرار کنند، بر مبنای کدام اصول فقهی میگی مذاکره حرام است؟ خلاصه حکم خدا رو داریم میگیم. وقتی میگیم حرام است، حکم خداست. وقتی ولی فقیه ما اجازه بده تیم مذاکره کننده بره مذاکره کننده، خب شما چرا میگید حرام است؟ بهتر از ولی فقیه میفهمید. اینا نکاتی هستند اهل فن باید بگه. اگه مجتهدین ما گفتن آقا حرام است، بله. اگر کسی رفت وارد مذاکره شد، آیا این وطن فروش خائنه؟ وقتی به دستور ولی فقیه میخواد بره مذاکره کنه، ما باید کمکش کنیم، امتیاز بیشتری بگیره، به نفعش شعار بدیم. تیم مذاکره کننده ما پشتیبان شما هستیم. وقتی متخصص فن، مسئولین نظام تشخیص میدن، باید وارد مذاکره بشیم. بله، اونجا باید تیم مذاکره کننده امتیاز بی خود نده، مرعوب نشه. همون کاری که در اسلام آباد تیم مذاکره کننده ما انجام داد، خیلی عالی موضع‌گیری کردند. لذا اینی که تشخیص درست، موضع‌گیری درست، همون کاری که ساحرها انجام دادن. متخصصین چی میگند؟ ما همجور آبکی نیاییم بخواییم شعاری بدیم که درست نباشد. یا بعضی ها شعار میدن آقا به نام غیر خدا، به نام مرتضی علی، به نام حیدر کرار، و شرکه. به نام خون شهدا، شرک. به نام خدا یعنی از خدا کمک میخوام. این کارو با اسم خدا شروع میکنم. در مقابل غیر خدا هر که ما بخوایم کمک ازش بگیریم شرک میشد. خب دوستان اشتباه میکنن، حیفه. یه مقداری باید اطلاعاتشون بالا ببرن. به نام خدا، بله، بیاد شهدا میتونیم، بیاد حیدر کرار اشکال ندارد، یا علی میتونیم بگیم، ولی به نام این، به نام این بسم الله است. بسم الله فقط مختص خداست. در زمان انقلاب سازمان مجاهدین خلق، کمونیستا، سازمان مجاهدین خلق میگن به نام خدا و به نام خلق قهرمان. کمونیستا که خدا را قبول نداشتن میگفتن به نام خلق قهرمان. این شرک دیگه نباید ما تکرار کنیم. نکته بعد تو بحث اینا برای ما آموزن هست، اصلا شجاعت ساحرها. طرف باطل بوده، برای باطل میخواسته پول بگیره، درآمدی داشته باشد، اون لحظه، لحظه‌ای که تشخیص دادن شجاعت میخواد. سخت‌ترین تصمیم گیری زندگی است. خرب بخواد از لشکر یزید خارج بشه، به موضع ملحق بشه، تصمیم گیری سخته. ساحر بخواد از حمایت فرعون خارج بشه، از اون پولی که قول داده بگذرد، از پستش هم بگذرد، ایمان بیارد و حاضر بشه جانش از دست بده. خب امروز هم ما باید در انتخابمان دقت کنیم. وقتی میگیم که الله اکبر، وقتی میگیم جمهوری اسلامی، وقتی میگیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، هزینه دارد. دشمن حمله میکند، دشمن رو تحقیر کردیم. خب اینجاست که باید شجاعت اینه که پای شعارمان بیستیم داشته باشیم. صداقت ما در اینه که میگیم الله اکبر، خدا بزرگترین هست. حالا اگر شیطان تهدید کرد، تحریم اقتصادی کرد، بنزین گران شد، اصلا کمبود شد، نبود، دست از زیر ما باید برداریم. اینجا باید شجاعت اینی که پای حرفان بیستیم داشته باشیم. حالا جالبه نکته بعدی، فرعون، فرعونه مستکبره، میگه که بدون اجازه من ایمان آوردید به موسی؟ تعدید میکنه، من اجازه ندادم. این نشان اینه که طاغوت میخواد حتی برای ایمان مردم هم تصمیم ساز باشد، میخواد هیمنه خودش رو نشان بده. شما حق ندارید بدون اجازه من ایمان بیارید، هرچند که اجازه هم نمیداد، اگه اجازه هم میگرفتن نمیگفت بله ایمان بیارید. لذا اکسل امنی شد که دستهای شما را از خلاف میکنم. امروزه هم وقتی میبینیم یک سیستم یا یک فرد تحمل نقد ندارد، با تهدید پاسخ میده، برخورد میکنه، اضافه کار رو قطع میکنه، اضافه کار نمیده، مامور رو جابجا میکنه. خلاصه اینی که تحمل نقد نداشتن نشان استکبار هست. خشونت کار کسانی است که منطق ندارن، استدلال ندارند. اگر کسی منطق داشته باشد بیاد بحث میکنه، حق رو میپذیرد. اوج داستان سحره، سحران فرعون، استقامت در برابر فشاره. خب این طاغوت هم میگه میکشمتون، گفتم بکش، هرچی میخوای بکنی بکن، هرچی زورداری متعلق به دنیاست، ما یه کسی ایمان آوردیم، دنیا آخرت در دست اوست. خب این معلوم میشه یک تحول جدی در اینها به صورت آنی ایجاد شد در سحران. ترس تبدیل به شجاعت شد، طمع اینها تبدیل به ایمان شد. اینها از وابستگی به فرعون و پور یک آزادگی درونی پیدا کردند که چیزی برایشون مهم نبود، آزاد شدند. آزادی واقعی این است که انسان در دل خودش آزاد باشد، از درون آزاد باشد. بعضی انسانها حقیرند، پست، مقام، جایگاه، پول به دستشون بیاد باز حقیرند، پول اینا رو بالا نمیارد، کوچکند. بعضی ها بزرگند ولو اسیر باشند، اسیر دست دشمن باشد باز بزرگ، پول نداشته باشد، آبدارچی اداره باشد، ولی میبینی آدم بزرگیه. جمله ایست از امام صادق علیه السلام، میفرماید ان الحر حر على جميع احواله، آزاد مرد آزاد مرده در همه حالات. حالا پول داشته باشه ادانه دارد، مقام داشته باشد یا نداشته باشد. بعضی هم حقیرند. حضرت یوسف اسیر بود ولی حر بود، با پول خریدنش، با پول خریدن بردن خونه عزیز مصر، اونجا اون آزادگی خودش رو از دست نداد، تهدیدش کردند که مرتکب خلاف بشو، حاضر نشد به ناموس کسی که در خانش است خیانت کند، چون آزاده. خب انسانی که آزاد بود این ترسی ندارد، پست ازش بگیرن بگیرن، پولش از دست بدن، حاضر جانش هم بده، چون آزاده. ولی انسانایی که حقیرند، حالا بگن که اگه این کار یا این کار بکن مثلا فلانی رو استخدام کن، نکنی پست ازت میگیریم، یعنی تسلیم شد. ولی آقا زیحق چشم استخدام کن، زیحق نیست نمیکن، برد میداریم بردارید. خب رضا انسانی که آزاد باشد بی تفاوت نیست، دنبال منفعت طلب نیست، در مواجهه با حقیقت، حقیقت رو میگیره، مردد نمیماند. خلاصه یه ذره هم تردید کرد، حق را انتخاب میکند، یقین پیدا میکند که مدافع حق باشد. خب جنبندی عرایز بنده این شد که باید حقیقت را جستجو کنیم، نه منتظر این ببانیم ببینیم که الان ما باید کف خیابان موندن و ما حقیقت هست یا نه. الحمدلله مردم خوب آمدن پای خیابان. فریب تبلیغات دشمن را نخوریم، نظر کارشناسان و متخصصین برای ما اهمیت داشته باشد، نه اونچه در فضای مجازی بیشتر نقل می شود. شجاعت تغییر مسیر نادرست خودمان به مسیر درست داشته باشیم، برای ارزش‌ها هزینه کنیم، از فشار جبهه باطل تبلیغات اونها نترسیم. این داستان ساحران فرعون همیشه تاریخ برای ماها هست. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برخی از آدم ها فقط در تاریخ نمیمونند، بلکه در زندگی ما ادامه پیدا میکنند. شما قطعا بهتر از من میدونید تمام کشورهای دنیا داستان قهرمانان خودشون رو در تاریخ ثبت کردن و ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده و نیست، و چه بسا که قهرمانانی بسیار بزرگتر و اسطوره‌ای تر از تمام کشورهای دنیا در تاریخ جاودانه خودش ثبت و ضبط کرده. روایت این فیلم درباره یکی از همین قهرمانان ملی میهنی و اسطوره‌ای ارتش ایران، امیر سلشگر ولی الله فلاحی است. مردی که شاید نسل پیش رو کمتر درباره او شنیده و خوانده باشد. داستان‌های مرتبط با ارتش و ارتشی‌ها کم نبوده و نیستند. روایت ما اما فقط درباره یک فرمانده نیست، درباره انسانی بزرگ است که تمام مسئولیت‌هایش را در زمان حیاتش زیسته و زندگی کرده است، فقط به دوش نکشیده است. قهرمان کسی نیست که فقط در میدان جنگ اسلحه به دست می‌گیرد. قهرمان آن کسی است که در لحظه تردید یک ملت تصمیم می‌گیرد به ایستد. در تاریخ ما از اسطوره‌های شاهنامه تا فرماندهان معاصر همواره یک نقطه مشترک وجود داشته. مسئولیت پذیری در لحظه خطر و در آغاز جنگی که بعدها دفاع مقدس نام گرفت، یکی از این نام‌ها نام ولی الله فلاحی بود که بر تارک تاریخ می‌درخشید.
خدا قوت.
یعنی خوبی دیشب چطوری؟ خوبی الان دور
الله.
نه سایشون خیلی عالی، خیلی خوب، خیلی خوب.
این هم پرده ایه که میگفتید.
بله.
اصلا چند وقت اینو شروع کردی؟
الان تقریبا اولوش دو ماهی هستش که مشغول کار هستم و طراحی شده بود.
طراحی این داستان، این روایت کلی این پرده از کجا شروع میشه و به پایانش که دوران دفاع مقدس؟
بله. ما یک قطره از دریای معنویت و اون بزرگواران رو شاید بتونیم به نمایش بگذاریم برای دوستان عزیزمون. وظیفه ما هنرمندها و دوستان دیگه که در زمینهای مختلفی قلم فرسایی میکنن باید این باشه که اونها رو به درستی معرفی کنن.
درست.
وقتی که ما تاریخ انبیا رو مشاهده میکنیم یا پرده های درویشی یا پرده هایی که در مورد اهل بیت علیه السلام هستن، اینا الگوی مناسبی هستن برای تمامی افراد جامعه. که هر کدوم از این افراد جامعه اون وجودشون درونشون بیدار بشه، یک شهید فلاحی میشن. یک همت میشه، یک کمران میشه. و تمامی اینا برای ما الگو هستن و برای جوانای ما الگو هستن که ما باید به اونو بپردازیم. ببینید هر کدوم از این بزرگواران که کاری رو انجام میدن به لحاظ تصویری عکسشون همه دیدن، فیلمشون هم همه دیدن،
بله.
اما یک شاخصه هایی در زندگانیشون وجود داره که اون شاخصه ها بیشتر مورد توجه قرار میگیره. ببینید خب در این حالی که ایشون در حال جنگاوری بودن، ریاست محترم نیروی زمینی رو به عهده داشتن، باید دائم به پادگان های مختلف سر می‌زدن. وقتی که این مواجه میشه با ماه مبارک رمضان، ببینیم که ایشون در اینی که دارن سفر میکنن روزه خودشون رو دارن و ازشون سوال میکنیم شما در حال سفر هستی؟
درست.
باید روزت رو بشکنی؟ میگه نه، من کسی رو سفر هستم.
درست.
خب این یک شاخصی خیلی مهمی برای ما، علی رغم تمامی اون سختی هایی که ایشون داشتن و همه مشکلات اینها، اما میبینیم که به این مقوله دینیشون به سختی میپردازن و دقت نظر دارن.
پشتان چهره مصمم انسانی بود با دغدغه‌های خانوادگی، با خستگی‌های ناگفته، با شب‌هایی که شاید کمتر خوابید تا در مقاومت مرزها دیگران آسوده‌تر بخوابند. فرماندهان بزرگ همیشه میان دو جبهه می‌جنگند، جبهه بیرونی دشمن و جبهه درونی دلتنگی‌ها. شاید خانواده فلاحی کمتر در قاب تاریخ دیده شده باشند، اما بدون تردید سهم آنان در این ایستادگی کمتر از میدان جنگ نبوده است.
مام بابای ایشون 7 پسر خدا بهشون داد، یه دختر. این 7 پسر و آخری فتنک دیگه خور کرد، شد 6 و یه دونه خواهر. به خاطر اینکه خیلی مبلغ سخت بود دوران بچگی و جوانی بچگیش، کفشایی که مادرش با پوست حیواناتی که چون کردن کفش میدوخ بر بچهش، با اون میرفت مدرسه زمستون و تابستون، 6 کلاس سالخون اونجوری رفت به اون سختی. بعد اومد تهران، باید موزانه پیدر مادرش نشد، باید روزانه فروشی و با خیلی کارهای دیگه خود درسش خون ادامه داد، با سکسی اومد روی کار. بعد باید درستان نظام شد به دلیل که پول نداشت مدرسه خصوصی به درستان نظام رفت، از درستان نظام دانشگاه عسکری به محص اینکه افسر شد، اولین حقوقش رو که گرفت یه پالتو خرید بود طالقان برای پدرش که اینجا سرد بود. درست که اون پدر قجی و تحصیل رازه این نکرده بود، اون پر پدری خیلی بچهش دوست داره و اون کاناتشون اجازه نمیداد لابد. اولین حقوقش رو اون خرید بود برای باباش طالقان، یه همچین نازنینی بود. هر دختری بهش ثروت من خوشگل زیبا غریبه خودی پیشنهاد کردم و نمیخوام یا ازدواج نمیکنم یا ایج بکنم فقط دخترم خیلی زندگی بی‌قلقش و با محبتی داشتم. اصلا یه آدم استثنایی بود، واقعا یک منتخب خداوند بود برای این مملکت. خیلی رحمت کشید، خیلی جونش رو فدا کرد. یک افسر منضبط با دیسیپلین، شما عکساش رو ببینید همیشه منظم مرتب و آدم عرض میکنه و یک نظامی واقعی بود.
من برای اولین بار که شهید فلاحی رو دیدم زمانی بود که من ستون یک بودم، سال 1353-4. ما مأمور صلح سازمان ملل متحد بودیم چون آتش بس برقرار شده بود. ویتنام به 7 منطقه تقسیم شده بود و 7 رئیس منطقه داشت و 7 تیمی که اون منطقه رو از 4 کشور نظارت میکردن و یکیش تیم ایران بود و ایشون رئیس منطقه جنوبی ما بود در جنوب منطقه دانانگ به نام هوه. البته جنگ های بسیار شدیدی به خاطر کوهستانی بودن و شرط زنم اونجا بین نیروهای ویتکونگ و نیروهای ویتنام جنوبی رخ میداد و فلاحی ناظر بینای و روشنی بود به آنچه که اونجا میگذشت و یادداشتهایی که بر میداشت. دهه محرم، ایام محرم بود، ایشون هر شب ایشون این مسئله 10 روز اول عاشورا با یه دیدگاه نظامی دانشکده فرمانده ستادی نگاه میکرد، نه به صورت یک مسئله مذهبی، یعنی تحلیل نظامی واقعی عاشورا رو با دیدگاه فرماندهی و ستاد میکرد و جالب بود و دیده جالب بود.
ایشون تصدیق رانندگی ایران هم حتی نداشت ولی من یه تهران به طالقان اینا برام میکردن. تو همین انقلاب از یه کشور خارجی از کجا میخواست بیاد، اون پاویونی که افراد میان داخل میشن میان اونجا ما رفتیم به استقبالشون، دو تا محافظ داشت ایشون، دو تا پیکان میومد همیشه دنبالشون، یعنی خودش میخواست. بارها خواسته بودن ماشینای ضد گلوله در اختیارش بذارن و نخیر، اگه قرار باشه گلوله بیاد از این ضد گلوله هم میاد منو میکشه. حقیقتش اون من باید اتومبیلی را سوار بشم که همه ملت ایران بتوانن سوار شون. به محافظش گفت که آخه شما لطفا خودتون بیاین به منزل ما، من با خانم میام. من احسن پشت رفت بودم ایشون تو ماشین، من با هم اومدیم رسیدم در خونه، اینا بعد از ما چند دقیقه رسیدن. رو کرد به این آقایون گفت آقایون ما اصلا دیگه به شما نیازی نداریم، خانم راحت تر ما از محلش دیرو میرون.
و ایشون نسبت به فلسفه‌های اون موقع، مسئله سوسیالیسم، مسئله لیبرالیسم، مسئله آزادی و مسائل حزبی و سیاسی دارای اطلاعات کافی بود. ایشون از این بابت مرد فاضلی بود و من خوشبختانه این سعادت رو داشتم اینجا دانشجوی ایشون بودم. بعد از اون ویتنام ایشون معاون آموزشی بود و من دانشجوی اینجا بودم. اینقدر ایشون منضبط، ایشون اینقدر آرام و ایشون انقدر وقت‌شناس بودن و منظم. من یه چیزی میگم، شما فکر می‌کنید من شوخی میکنم، چون واسه خودم اتفاق افتاده میگم، من قرار کسی نمیگم. یه بار من و یه دوستم زنگ خورد، با هم دیگه داشتیم میومدیم رسیدیم نزدیک دم این ساختمون سورنا که ساختمون آموزش بود، دیدیم ایشون وایستاده جلو در ورودون ساختمون. به ما دوتا گفت شما 3 ثانیه دیر اومدید. گفت شما 3 ثانیه دیر اومدید. من هیچی نگفتم، ولی اون دوست من آدم جوابگویی بود، گفت جناب سرنگ 3 ثانیه رو چجوری اندازه گرفتید؟ گفت همینقدر گفتم 3 ثانیه دیر اومدید میشه 3 ثانیه. 3 تا کلمه گفته بود دیگه. بعد ما ساکت بودیم، بعد منو نگاه کرد، این اتیکت منو خون، گفت پنجشنبه نم 3 ساعت یا 4 ساعت دیر برید خونتون، برای تنبیمون کرد. بعد به اون یکی گفت شما فامیلی دارید دیگه اصلا، شما فامیلی چیه؟ یه فامیلی گفت نسبتی دارید با فلان سلشکر؟ با
گفت برادرمه. تصور من این بود که الان جفتمون بخشون. گفت شما تا ساعت 8 بمونید، چون شما از خانواده نظامی هستید و نباید دیر برید، و شما اگه زنگ زده میشد باید سر کلاس نشسته باشید، نه اینکه زنگ بزنه شما از تایی دانشداری را بیفتید تا حتی تا بعدا برسید به کلاس. فوق‌العاده با نصب و ضمناً از نظر دانش نظامی تخصصی این محبت آنسی ایشون به نظر من شایسته.